بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 81 اصول. سخن ما در رابطه با نهی در عبادات بود. بعد از تمام شدن مقدمات قرار شد در دو مقام بحث کنیم. مقام اول نهی در عبادات، همانطور که مرحوم آخون و اکثر محققین فرموده اند، نهی در عبادات سه قسمش تقریبا مورد اتفاق است که نهی در این سه قسم مقتضی فساد است. نهی به ذات عبادت، به جزء عبادت و شرط عبادت. در خصوص ذات عبادت مثال معروف ذکر شد، دع الصلاة ایام اقرائک، نسبت به زن حائض. اینجا بود که گفتیم نهی مستلزم حرمت ذاتی عبادت است و حرمت ذاتی مستلزم فساد است. عبادتی که حرام ذاتی شد دارای مفسده است و مبغوض مولاست و این عمل مبغوض نمیتواند عمل قربی و تقربی به سوی مولا باشد و صلاحیت تقرب ندارد. اشکالی مطرح شد که عبادت نمیتواند حرام ذاتی واقع شود، چون این نمازی که برای زن حائض است بدون قصد قربت که عبادت نیست، و اگر برای تمرین باشد و برای تعلیم و یاد دادن به فرزندش نماز بخواند بدون قصد تقرب که هیچ است، و اگر قصد تقرب کرد حرمت تشریعی پیدا می کند و وقتی حرمت تشریعی پیدا کرد دیگر نمی تواند حرمت ذاتی هم داشته باشد تا به وسیله حرمت ذاتی فاسد شود. این انقلت بود. جواب این انقلت باقی مانده است. در این جلسه به جواب این انقلت می پردازیم و این اشکال رو جواب می دهیم. جواب این اشکال طبق مسلک صاحب کفایه که تقریبا مسلکی است قابل قبول، به چند صورت انجام می گیرد. به عبارت اخرى چند جواب رو می شود برای این اشکال در نظر گرفت. جواب اول، عبادت به دو صورت تفسیر شد، عبادت شأنیه و عبادت ذاتیه. اما جواب در رابطه با عبادت شأنیه به دو وجه هست. وجه اول، عبادت شأنیه عبارت بود از این که اگر بخواهد اون عمل انجام بگیرد بدون قصد قربت، بدون قصد امتثال امر نمی شود. عبادت شأنیه همون عبادت تقدیری بود. صلات یا صوم عیدین شأن عبادت رو دارن، یعنی در صورتی که بخواهد مکلف آن را اتیان کند بدون قصد قربت نمی شود، بدون قصد امتثال امر نمی شود. حال در وجه اول عرض میکنیم به این که عبادت شعنیه میشود متصف شود به حرمت ذاتی، به جهت این که وجوبش فعلی نیست. زن حائض وقتی که می ایستد برای نماز خواندن، این وجوب فعلی ندارد، شأن عبادت رو دارد. یعنی لو اراد المکلف ان یأتی بها لا یجوز ان یأتی بها و لا یسقط عن ذمه المکلف الا اذا اتى بقصد امتثال امرها. این عبادت امر فعلی نداره، بلکه عبادتی است که لو امر بها لا یسقط امرها الا اذا قصد امتثال امره الفعلی. و فعلا در دوران حیض این عبادت امر فعلی ندارد. حال که امر فعلی ندارد، وقتی نهی تحریمی به او تعلق میگیرد، متصف به حرمت ذاتی می شود. یعنی این عمل، همین صلات برای زن حائض دارای مفسده است. وقتی دارای مفسده شد می شود حرام ذاتی. و چنین مطلبی در باب صوم عیدین هم کاملا مشهود است. اگر در رابطه با صوم عید فطر و عید قربان، صوم به ماه و صوم شأن عبادت رو دارد، یعنی اگر مکلف بخواهد او را اتیان کند بدون قصد امتثال امر نمی شود، مثل بقیه روزهای دیگر که همه روزهای سال عبادت شأنی هست در طول سال. حال در بحث ما نحن فی دع الصلات ایام اقرائک، این صلات برای زن حائض امر فعلی ندارد، ولی شأنن عبادت است. چون شأنن عبادت است، وقتی شارع به اون میگوید لا تسلی، اینجا فقط نهی تحریمی است بدون امر، طور نیست که امر هم داشته باشد، پس مشکلی از نهی امر فعلی نیست. متصف می شود به حرمت ذاتی و دیگه حرمت تشریعی ندارد. چرا؟ چون قصد قربت نمی کند، قصد قربت نداره، امر نداره. وقتی امر نداشت عبادت فعلی نیست، وقتی عبادت فعلی نشد حرمت تشریعی ندارد، فقط حرمت ذاتی دارد. فلا یجتمع تجتمع الحرمتان، الحرمت الذاتیه و التشریعیه. شما می گفتید اجتماع ضدین لازم، اجتماع مثلین لازم می آید. مستشکل اشکالش این بود، اگر حرمت ذاتی پیدا کند حرمت تشریعی هم دارد. یجتمع تجتمع حرمتان، یجتمع مثلان، اجتماع مثلین مثل اجتماع زدین محال است. لکن با این بیان در وجه اول فقط حرمت ذاتی دارد، دیگر حرمت تشریعی ندارد. این وجه اول در رابطه با عبادت شعنی، پاسخ به اشکال در قسم اول عبادت، یعنی عبادت شعنی که دو وجه پیدا کرد، وجه اول پاسخ و وجه دوم جواب. وجه دوم این است که سلمنا اجتماع حرمت ذاتی با حرمت تشریعی پیدا کند. این که ایستاده است به نماز قصد قربت هم بکنه، سلمنا که هم نهی تحریمی به او تعلق گرفته است و هم نهی تشریعی، حرمت تشریعی. اگر چنین چیزی را هم بپذیریم و تسلیم بشویم و فرض کنیم هر دو حرمت در این صلات موجود است، میگوییم این اجتماع مشکلی ندارد. چرا؟ چون اجتماع مثلین در موضوع واحد محال بود، اینجا حرمت تشریعی برای یک موضوع است و حرمت ذاتی برای موضوع دیگر. به چه صورت؟ به این صورت: حرمت ذاتی تعلق گرفته است به فعل خارجی، به این صلاتی که روی سجاده داره این زن خم و راست میشه، رکوع به جا می آورد، این عمل در خارج حرام ذاتی است. ولی حرمت تشریعی تعلق گرفته است به قصد و نیت قلبی، داره نمازی را که امر ندارد قصد امر می کند. این التزام به امر، این قصد امر متعلق نهی است. یعنی مولا به این زن می گوید چرا تو قصد تقرب کردی ای با این که امر ندارد؟ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، تشریع. این عمل قلبی متعلق حرمت تشریعی است، پس متعلق حرمت ذاتی فعل خارجی است، ولی متعلق حرمت تشریعی فعل قلبی است، قصد است. و داستانش داستان انقیاد و تجری است، نوعی از تجری است. با این که می داند این نماز امر ندارد، قصد امتثال امر می کند. فازا نوع من التجری. این وجه دوم برای عبادت شعنی. اما جواب در رابطه با عبادت ذاتی. عبادت عرض کردم بر دو قسم است، عبادت شعنی. در مورد عبادت شعنی دو پاسخ داده شد، دو جواب دادیم اولا و ثانیا. اما عبادت اگر ذاتی شد، سجود عبادت ذاتی است. اگر نسبت به سجده در رابطه با این زن حائض گفته شود سجده نکن، یا در رابطه با جنب گفته می شود سجده نکن، این عبادت ذاتی توسط نهی تحریمی حرام می شود. چرا حرام می شود؟ چون سجده که عبادت ذاتی است برای جنب و برای حائض ذاتاً مفسده دارد. وقتی مفسده دارد متعلق نهی تحریمی قرار می گیرد. این نهی تحریمی او را حرام می کند، می شود فاسد. چیزی که در او مفسده است صحیح انجام نمی گیرد، فاسد انجام می گیرد. اینم در رابطه با عبادت ذاتی. دو جواب در رابطه با عبادت شعنی، یک جواب هم در رابطه با عبادت ذاتی. جواب چهارمی را هم می شود اینجا مطرح کرد. و رابعا مثلا فرض کنیم که نه دلالت بر حرمت ذاتی ندارد. تا به اینجا در سه جواب گذشته حرمت ذاتی را پذیرفتیم، گفتیم نه دلالت دارد بر حرمت ذاتی، هم در وجه اول نسبت به عبادت شعنی و هم در وجه دوم نسبت به عبادت شعنی و هم در رابطه با عبادت ذاتی. رابعا در مرحله چهارم میگوییم سلمنا که نه دلالت بر حرمت ذاتی ندارد. اگر هم دلالت بر حرمت ذاتی نداشته باشد، این نهی به دو صورت اتفاق می افتد. یک، نهی نهی اصلی است، مثل همین مورد صلات زن حائض. اگر دلالت بر حرمت ذاتی نداشته باشد، به شکل دیگر دلالت بر فساد دارد و آن به این صورت است که این نهی ارشاد می کند مکلف را به این که نماز توی زن مأمورم به نیست. حد اقل مدلول نهی اصلی این است که این صلات مأمورم به نیست. وقتی که مأمورم به نبود، اتیانش به قصد امتثال امر تشریع محرم است، حرمت تشریعی داره و این حرمت تشریعی از درون این نهی پدید آمد. نتیجتا نهی یا مقید یا مخصص دلیل اقم الصلات است. دلیل اقم الصلات یا الصلات و کتب علیکم و مثلا کتبت علیکم الصلات یا الصلات و مکتوبه الصلات و واجبه، این همه نمازها رو در بر میگیرد. نهی تشریعی، این نهیی که اینجا هست دلالت بر حرمت ذاتی ندارد، ارشاد میکند به این که این نماز زن مأمورم به نیست، یعنی از تحت ادله وجوب صلات بیرون آمده است، امر ندارد. حال یا دلیل وجوب صلات اطلاق داره که تغییر میخورد به وسیله این نهی، یا عمومیت دارد که تخصیص میخورد. علی کل حال صلات این زن حائض بدون امر اتیان میشود و بدون امر قصد امتثال امر که بشود میشود حرام تشریعی، و به خاطر اینکه حرام تشریعی است از تحت ادله وجوب صلات بیرون آمده است و بدون امر اتیان شده و عبادت بدون امر فاسده است. پس داستان نهی ما در اینجا طبق این جواب چهارم داستان امر بعد از نهی است، همونطور که امر بعد از نهی یا امر عقیب حذر دلالت بر وجوب ندارد، اینجا هم نهی دلالت بر حرمت ذاتی ندارد ولی ارشاد می کند به این که تو این نماز تو دارای امنی. فالنهی هنا لا تدل على الحرمه بل ارشاد الى ان الصلاه مثلا ليست بمامور بها. فكما كان الامر هناك در باب امر بعد از حظ، امر عقیب حظ، اونجا ارشاد بود الى رفع حظ، نهی اینجا هم دلالت بر حرمت نداره، ارشاد است به این که صلات مأمور به نیست. وقتی مأمور به نبود تسیر و فاسده، غیر محبوب اهل شارع، محبوب شارع نیست، محبوب. وقتی محبوب نبود میشه فاسد و محال است که توسط چنین عملی تقرب به سوی حضرت پروردگار حاصل شود. خب این قسم اول نهی. در رابعاً عرض کردیم فرض کنیم که نهی دلالت بر حرمت ذاتی ندارد، این نهی را به دو صورت میشه ترسیم کرد: یک، نهی اصلی، دو، نهی عرضی تبعی، مثل باب اقتضاء نهی عن ضد، اقتضاء امر نهی از ضد خاص را شو. اونجا نهی عرضی تبعی بود، اونجا مقتضی فساد نبود. در گذشته هم خواندیم که نهی عرضی تبعی مقتضی فساد نیست. اما اگر اصلی بود که در ما نحن فی اصلی هست، نماز زن حائض فاسد می شود به خاطر ارشاد این امر اصل، این نهی اصلی به این که نماز تو امر ندارد پس فاسد است. فتلخص مما ذکرنا، طبق آنچه که مرحوم آخون فرموده است و دیگران، نهی در عبادات یا دلالت بر حرمت ذاتی دارد، فتستلزم الفساد او یرشد الى فسادها. خلاصه سخن در این یک عبارت است: النهی فی العباده اما تدل على حرمت ذاتیه فتستلزم الفساد او یرشد الى فساده ها. این فرمایش مرحوم آخون بود، خیلی از محققین هم پذیرفتن. برای اینکه بدانیم اعلام ثلاثه که مطرحن در این عصر اخیر، قرن اخیر، فرمایشاتشان هم داشته باشیم و بعد نتیجه بگیریم، فرمایش اعلام ثلاثه رو یعنی محقق نائینی، مرحوم آزیا، محقق عراقی و محقق اصفهانی رو عرض کنم. محقق نائینی می فرماید ان مقتضى القاعده کون النهی عن العباده موجبا لفسادها مطلقا و انه مانع از صحتها، نهی مانع از صحت عبادت است، من غیر فرق بین صورت الاسترار و النسیان الموجب لارتفاع الحرمه. واقعا حالا فرق نمی کنه که در شرایط اضطرار یا نسیان باشه یا نه، لان المانعیه لیست معلولتن للحرمه حتی تدور مدارها، بل هی و الحرمه کلاهما معلولان للجهت التي اوجبت النهی من المفسده و المبغوزه. خلاصه سخن مرحوم نائینی این است که نهی وقتی تعلق به عبادت میگیرد حکایت از مفسده دارد، حکایت از مبغوضیت واقعی داره. این مبغوضیت واقعی با اضطرار و نسیان برطرف نمیشه، لذا نماز علی کل حال باطل است. صفحه 467 جلد 1 فواید. پس نظریه مرحوم نائینی شد نهی در عبادات مطلقا در هر شرایط حکایت از مفسده واقعی دارد و این مفسده واقعی مانع از صحت صلات است، نماز باطله. اما عبارت مرحوم عراقی، محقق عراقی می فرماد ان مجرد تعلق النهی به عنوان العباده غیر موجب لفسادها ما لم یکن فیه جهت و ارشاد الى خلل فیها اما من جهت عدم الملاک فیها او من جهت اقتران ملاک بالمال. این سخن هم تقریبا همان فرمایش مرحوم آخونده. در قسم آخر فرمایش مرحوم آخون بحث ارشاد بود و همچنین اشاره به فرمایش محقق نائینی است که علی کل حال نهی در عبادت ابتداءً موجب فساد عبادت نمیشه مگر اینکه ارشاد کند به خلل در این نماز که ملاک نداره، مثلا ارشاد الى خلل فرماد غیر موجب لفسادها ما لم یکن فیه جهت و ارشاد الى خلل فیها. حالا این خلل در نماز چیه؟ خلل در نماز اما من جهت عدم الملاک فیها یا ملاک نداره یعنی مقتضی ندارد این نماز، یا من جهت اقتران ملاک را بالمانع یا مانع دارد. پس بنابراین عبارت محقق عراقی این شد که نه گویا اولا و به ذات وقتی مستقیم تعلق میگیرد به عبادت به ما هو نهیان مستلزم فساد نیست مگر این که ارشاد کند به عدم مقتضی یا به وجود مانع. گرچه در فرمایش مرحوم آخوندم اگر واکاوی شود چنین چیزهایی پیدا میشه. الان کل حال اینم نظریه مرحوم محقق عراقی است در جلد 1 نهایت الافکار صفحه 457. اما محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فمد لا يخفى عليك ان عدم الصحه بهذا المعنى بديهي بعد امتناع اجتماع الحكمين. دو تا حکم که نمیتونه با هم جمع بشه، صحت و فساد، حرمت و وجوب. بل المناسب في الاستدلال ان يقال ان صحه العباده وتاثيرها ليست الا بمعنى وقوعها قربيه من المكلف و لا یعقل التقرب به ما هو مبغوض للمولا فی العام مولا فعلا و ان لم نقل بالحاجه الى العام فی وقوع العباده قربیه. حتی یعم و علی عبادات ذاتیه، فان صحتها و وقوعها مقربه لا يتوقف علی الامر بها، لیکن نه تتوقف علی عدم مبغوضیت و از المبعد به ما هو مبعد لا یکون مقرب. صفحه 593 جلد 1. ایشون هم میفرماین که شاید مناسب ترین به این شکل گفته شود، چیزی که مبغوض واقع می شود نه حکایت از مبغوضیت عمل است، چیزی که مبغوض هست نمی تواند وسیله برای تقرب الی الله تبارک و تعالی باشد، حالا چه امر داشته باشه چه امر نداشته باشه. به این تعبیر می فرماید تا هم عبادت ذاتی را در بر بگیرد و هم عبادت شأنی، چون عبادت ذاتی امر فعلی نداره، اما وقتی نهی به او تعلق میگیرد مبغوض میشود، وقتی که مبغوض شد مبعد است، مبعد نمیتواند به ما هو مبعد باز مقرب قرار بگیرد. از این باب محور سخن محقق اصفهانی این است که نهی علی کل حال حکایت از مبغوضیت دارد، حالا چه مبغوضیت ذاتی به تعبیر من چه مبغوضیت تشریعی، در هر صورت حکایت از مبغوضیت دارد. عبادتی که تبدیل شد به یک موجود مبغوض عند الشارع مبعد است و مبعد نمیتواند مقرب قرار بگیرد. این هم سخنهای مرحوم علام مثلاثه رضوان الله تعالی علیه. با توجه به این کلمات علام بزرگ، علام ثلاثه و مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، که مرحوم آقای خویی بیشتر به پشتوانه فرمایش مرحوم صاحب کفایه پیش آمده است، باید فی الجمله پذیرفت که نهی در عبادت مفسد عبادت است، مستلزم فساد است و روح سخن مرحوم آخوند و علام ثلاثه و مرحوم آقای خویی و دیگران گرچه عباراتشون مختلف است ولی روح مطلب واحد است و آن این است که علی کل حال، در این یک جمله من بحث رو خلاصه می کنم، نهی تحریمی مولوی وقتی به عبادت تعلق می گیرد خصوصا ذات عبادت، این علی کل حال حکایت از آن دارد که این فعل مبغوض مولاست، چه مبغوض به حرمت ذاتی چه مبغوض به حرمت تشریعی. یعنی وقتی زن حائض در ایام حیض می رود به سوی نماز، یا می گوییم این نماز حرمت ذاتی دارد عبادت شأنیست گرفتار حرمت ذاتی شده، یا هم چون قصد امتثال امر میکنه میشه تشریع، این عمل کسوت مبغوضیت رو، لباس مبغوضیت میپوشد. وقتی که مبغوض شد محبوب نشد، استعداد و صلاحیت برای تقرب رو نداره. و الفساد لیس الا ذاک، فسادم همینه، چیزی دیگری نیست فساد، یعنی عملی که آثار بر او مترتب نمی شود و به تعبیر فقها دیگه مسقط اعاده و قضا نیست و مهمتر از همه محبوبیت ندارد، مبغوضیت دارد. تا به اینجا قدر متیقن بحث این شد که نهی در عبادت خصوصا ذات عبادت مستلزم فساد است. و همچنین همینجا اضافه میکنیم که دیگه وقتمون گرفته نشه در جلسه بعد، جزء عبادت و شرط عبادت، اگر جزء که جزء عبادت است عبادت است، شرط هم اگر شرط عبادی باشه مثل طهارات صلوات، اونها هم به همین شکل نهی به اونها مفسد اونهاست، چون جزء و شرط عبادی به اعتبار این که خود اونها عبادت هستند، همین قاعده‌ای که ذکر شد در رابطه با اونها اجرایی است. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.